این بود که حساسیت ایجاد بشه. ببینید ما جامعهمون باید نسبت به فساد تحملش بیاد پایین. الان تحمل ما نسبت به فساد بسیار بالاست، یعنی خیلی راحت اون کسانی که این کارا رو انجام میدن خب براشون قضیه حل شده از این کار.
بله
کسانی که استفاده، ببینید ما نباید از این مسائل به راحتی بگذاریم. فساد ریشه میدواند، وقتی که ما با موارد کوچیکش برخورد نکنیم، مواجهه نکنیم، خود به خود این فساد گسترده میشه. باید
نسبت به فسادهای گسترده سر میشیم دیگه.
بله باید گزارش بشود، باید دانشگاه حساس باشن.
حالا آقای دکتر، آقا بابایی ببخشید میونه کلامتون پریدم، من متوجه نشدم، فکر میکنم شما گفتید من متوجه نشدم، که توی کشورهای دیگه چجوری مبارزه میکنن، راه مبارزهشون چجوریه با این مسئله؟
شما خودتون میدونید همین پلیجریزم در حقیقت در همه کشورها جرمه.
بله.
همین چیزی که ما به عنوان الان عرض کردم، انتحال یا به خود بستن، که در این قانون هم اومده. خب. در هر حال چیزی نیست که ما بخوایم باش مواجه کنیم.
مجازاتشون چیه؟
بله.
مجازاتشون میدونید چیه وقتی ثابت
مجازات
میشه؟
مجازات، ببینید مجازات، حالا من به صورت دقیق نمیتونم بگم مثلا هر کشوری مجازاتش چی هست، ولی حداقل مجازات این هستش که رسوایی اون فرد که از این ظرفیت استفاده کرده و ابطال امتیازاتی که
دیگه مثلا نماینده مجلس نیست اگر لو بره که این کارو کرده. اگه
شما خودتون دیدید بعضی از کشورهای دیگه بوده، نماینده مجلس بوده، وزیر بوده.
بله همه چیز اتفاق ممکنه بیفته، درسته، بلی اونا مثل ما سر نیستن نسبت به این قضیه.
بله این رو شما در نظر بگیرید که در کشورهایی که حالا ما میگیم کشورهای پیشرفته، که به خصوص بحث مالکیت فکری و ادبی درشون بسیار محترم هست، اصلا بعضی موارد مثلا اگر 8 کلمه یا در بعضی کشورها 40 کلمه شما از یه جایی بدون اینکه رفرنس بدی و نقل قول مستقیم بکنی استفاده بکنی، این رو پلیجریزم میدونن و به شدت برخورد میکنن و اون اثر رو ابطال میکنن و یا امتیازات رو در حقیقت میگن که طرف به سر مستحقش نیست. یعنی برخوردها خیلی شدید هست. به طور طبیعی وقتی برخوردها شدید باشه و مجازات ها به اصطلاح مؤثر باشه، خود به خود اثر کاهشی داره.
این البته اونا اینقدر که دیگه مدرک گرا مثل ما نیستن که حال بعدم بعضیا که نتونن
پسش
برمیان
مجبور
میشن این کارو.
من فرمایش رو اینطوری توضیح بدم، ما به هر حال ممکن است هر اتفاقی تو کشور ما میفته به اصطلاح نتیجه یک سری عللی هست.
بله.
نمیتونیم افراد رو مقصر بدونیم، خیلی مسائل باید بررسی بشه تا مثلا این مدرک گرایی خب دلایلی داره، عللی داره، اسبابی داره. واقعا نمیشه فقط افرادی رو که رفتن مدرک گرفتن مقصر دانست. خیلی مسائل هست که خب اینها با در یه محیط علمی و سر فرصت بررسی بشه که چرا این مدرک گرایی اتفاق افتاده و به هر حال احیانا راه های مبارزه و یا به اصطلاح بهبودش چی هست.
حال به هر حال که آقای دکتر، آقا بابایی، اینو یادمون نره که افراد در هر شرایطی هستن دیگه، بالغ هم شدن، بزرگ هم وقتی دارن مدرک میگیرن، کاری اگر میکنن، تقلبی اگر میکنن، مقصرن و مسئولیتش پای خودشونه. دلیل نشه این مدرک گرایی بگن حالا چون جامعه مدرک گراست بعضی حالا این دیگه مسئولم که باشن دیگه بدتر مقصرن.
مدرک گرایی یه بحثه، اما اینکه ما ببینید الان بحث، من قبل از صحبت‌های خودم دیدم که بحث فوتبال هست. ببینید در مسابقه فوتبال یا در هر ورزشی اصل رقابت هست، اصل توانمندی، توانایی و ورزیدگی است. خب به طور طبیعی در هر جایی که ما می‌خوایم فساد نباشد، وقتی کسی مدرکی رو می‌خواد ارائه بده باید توانایی‌های خودش ملاک باشه. یعنی فرضی که میگه من لیسانس دارم، دکترا دارم، باید اون توانایی‌های، چون این مدرکش در حقیقت حاکی از توانایی‌های اوست.
درسته.
تقلب مشکل اصلی همین است که این زمین بازی رو عوض میکنه، مثل همون دوپینگی که در ورزش اتفاق میفته.
درسته.
یعنی فرد بدون اینکه توانایی داشته باشه، بدون اینکه مهارت داشته باشه، یک مدرک رو میگیره، بعد ما با اون مدرک میایم بگیم میتونی نماینده مجلس بشی، میتونی مثلا الان در بحث شهردارا هم دوباره مدرک رو ملاک قرار دادیم. ببینید این مسائل هست که وقتی افراد مدارکشون رو با طی مدارج صحیح و روش‌های صحیح یادگیری و مهارت و به هر حال ورزیدگی طی نکرده باشن، خب اون مدرک میشه ملاک مسئولیت و مشکلاتی که خوب کم و بیش درگیرش هست.
درسته. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر، روز خوبی داشته باشید، استفاده کردیم، زنده باشید، خدا نگهدارتون.
به بحث پیگیری تقلب علمی انشالله که برای همه مردم ما این هشدار و آگاهی باشه که به هر حال این مسائل در کشور ما هست.
بله.
و ما باید تحمل نکنیم و گزارش بدیم، حساس بشیم و وظیفه ما هم هست که موارد رو انشالله پیگیری بکنیم.
بله وظیفه ما هم هست که مطرحش کنیم حتما. متشکرم ازتون.
خیلی مهم هست. خواهش میکنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما.
باشید. خداحافظ شما.
دوستان گفتگوی تلفنی منو شنیدید با آقای دکتر آقا بابایی، مدیر کل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
یک روز تازه زیر سایه خورشید، نفس به نفس صبح، با جوان ایرانی. سلام
روزه های دنیا رو به من و تو بازه، دنیا قرار اصلا اصولش رو بسازه.
چه خبره؟
شوک نیوز.
چی شده؟
شوک نیوز.
رئیس مرکز آمار: هیچ کشوری دو نرخ تورم اعلام نمی کند. چرا باید موازی کاری کنیم و منابع را هدر دهیم؟ وقتی دو دستگاه آماری دو آمار متفاوت تولید کنند که در جزئیات و ساختار خیلی فرق دارند، این منشأ اختلاف و بی‌اعتمادی مردم به آمار و اعداد و ارقام رسمی می شود. آقا خیلی ممنون برای شفاف سازی. آقا خیلی متشکریم. ولی خردک پرسشی رو دست ما مونده که دوست داریم شما جواب بدی. چرا دو دستگاه آمارشون با هم فرق داره؟ الان یکی بیاد بگه آمار مرکز آمار و آمار بانک مرکزی رو قشنگ بیاد بگیره ببینه مشکل کجاست. خب این خیلی بهتره. در حال حاضر تفاوت آمار مرکز آمار و بانک مرکزی مثل ایستگاه هواشناسی مرکز مهرآباد و دم در خونه همه ماست. شاید هم نمیدونم احساس بدن مرکز آمار و بانک مرکزی و ما با هم دیگه فرق داره ها؟ دولت سوئیس فضایی به نام پنجره کودک را در خیابان‌های این کشور تعبیه کرده تا مادرانی که توانایی نگهداری از فرزندان خود را ندارند، آنها را درون این جبهه‌ها قرار دهند و به دست دولت بسپارند تا او از آنها نگهداری کند. جالبه که در این شرایط والدین تا یک سال حق پشیمونی و باز پس گرفتن فرزند خودشون را دارند. از بچه سر را گذاشتن خیلی بهتر. خانوما در هند جشن گرفتن. دلیل برگزاری جشنشون هم تصویب قانونی بوده که بر اساس اون 10% مشاغل دولتی باید به افراد فقیر داده بشه. البته خب هندی ها که آماده برگزاری جشن و همین جوریش هم جشن میگیرن، اما تصویب این قانون واقعا ایوالا داره. لازم نیست به فقرا کمک مالی بشه، همین که کاری براشون دست و پا کنیم کافیه. امیدوارم که طرفای خودمونم از این قانونا تصویب بشه. به صفحه جوان ایرانی سلام در سایت شبکه رادیوی جوان هم سر بزنید: www.radiojavan.ir.
بخیر جوان، یعنی سرکوه پرش، تلاش و کوشش هستش. اگه ما کوشش و تلاش داشته باشیم موفق خواهیم شد. با تشکر و سپاس. جوان ایرانی سلام.
همین 13
خوشحالی هستم از مصطفی گلجان. به نظر بنده استعداد و تفکر و توکل و اراده میتونه بهترین سکو باشه. یعنی اگر انسان بدونه که یکم استعداد تو یه زمینه ای داره، فکر کنه و با فکر و عقلانی پیش بره، توکل کنه و پیگیر باشه، اراده داشته باشه، میتونه به هر درجه ای برسه. و از اونجایی هم که افکار انرژی دارن، میتونه با افکار مثبت، نه بلند پروازی، ولی خب افکار بزرگ، به اهداف بزرگ خودش برسه.
به نام خدا، من محمد رضا داورزنی از گنبد کاووس هستم. به نظر من سکوهای موفقیت، اولا در زندگی با توجه به درآمدهایی که امروزه داریم، میتونه قناعت باشه و برنامه ریزی. و بهترین سکوی موفقیت در کار اینه که ما در یک شغلی که قرار گرفتیم، همه همسنفی های ما همه مثل هم هستیم، مگر اینکه ما داناتر باشیم، برنامه ریزتر باشیم و خلاق‌تر باشیم. به این طریق میتونیم موفق‌تر نسبت به بقیه خودمون رو نشون بدیم و باشیم. جوان ایرانی سلام.
هستم هنوز. هستی هنوز؟
بله سلام، احمد اسخانیان، امیدوارم فامیلیتون رو درست گفته باشم، از زرین آباد دامغان، از دیشب در باغ پسته مشغول آبیاری هستم. به به به، باغتون پربار. سلام بر دامغانی ها. سلام، صبح خیلی، شبکار بودم، الان دارم برمیگردم خونه، خیلی هم خوابم میاد. جوان ایرانی سلام، حاضر. مصطفی میر از اندیمش، کارمند شرکت نفت، امیدوارم بری تخت و راحت بخوابی. سلام به همه شبکارها، صبح اندیمشی ها هم بخیر. سلام، روز پرستار به همه پرستاران، به خصوص فرزند خودم آقا امید مبارک باشه، عباس جعفرپور راننده کامیون از سمیرم. به به، ما هم دوباره به پرستارا تبریک میگیم. سلام به اهالی سمیرم. سلام، صبح بخیر. با تمام سختی ها و قضاوت ها، شغلم رو دوست دارم و مایه افتخارم. سمیرا غلامی، پرستار، درمانگاه فرهنگیان مرکزی. به به، طرفی خانم پرستار حاضری داریم، حاضری همه پرستارای ایرانی رو میزنیم. سلام بر پرستاران. بازم یه خانم حاضری زده، باری کلا. سلام، من الهام ایزدی 24 ساله با همکارانم تو راه مدرسه هستیم، هوا هم سرده، من استهبانیم، فسا زندگی میکنم و محل کارم ششده. در هر صبح همراه جوان ایرانی سلام هستم. خیلی کار خوبی میکنید، خوشحالیم که شما رو بین شنونده هامون دارید. خب سلام کنم به کجاها؟ خب به اهالی استهبان، اهالی فسا و اهالی ششده. صبحتون بخیر. به به، که میخواید برای ما یه حاضری بزنید، ما هم یه تقدیمی زیبا براتون داریم. جوان ایرانی سلام، حاضر.
چشمای تو میخونم، این
اگه تو باشی کنارم دستام دست خالی خونه رو میسازه. تو ته قصه بمون با من بذاری دل خوشی آزد شه بیدا هم خونه یه من زائد با تو هم رنگ عبازد شه.
شما بخیر باشه. 7:47 دقیقه است. برنامه جوان ایرانی سلام شبکه جوان هیچ جا نرید. یکی دو تا بخش مهم دیگه هم مونده. اگر که پرسش هواشناسی دارید یه بخش مهم دیگه مونده. اگر پرسش هواشناسی دارید حتما الان پیام کنید، ما یک بخش رو تقدیم شما میکنیم، بعد از اون آقای مهندس تشریف میارن به پرسش های شما پاسخ بدن.
امروز شاهد راه اندازی چرخه فرایند 20% غنی‌سازی خواهیم بود.
نه تنها در ایران بلکه میشه گفت در خاورمیانه ما تنها شرکتی که داروهای پیوند تولید می‌کنه ما هستیم.
موفق شدیم توان راکتور رو بالا ببریم و
امروز
اون رو به قدرت
و فضاهای بهره مندیم که هر اون چیزی نیاز داریم رو میتونیم تولید کنیم.
یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار در تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی رادیو و تلویزیونه.
و از تهران شبکه رادیویی جوان همراه شما هستیم.
مبارک باشه. دیگه بیارم ناپلئونی رو. برم بگیرم بیام.
شبتون بخیر باشه شنونده‌ی عزیز و ارجمند.
ما فکر کنم ارتباطتون برقرار بچه‌ها گفت خود احادی فردوسی.
ما چه امتیاز داریم که امتن خیر امتن اخرجت للناس. شما برای خدمت به خلق. چیه خدمت شما؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر.
تلویزیونی که تو سال 1337 شروع به کار کرد روزانه 5 ساعت برنامه پخش میکرد که بخش اعظمش فیلم ها و انیمیشن های خارجی بود. تلویزیون در 22 بهمن 57 به دست مردم ایران افتاد.
ملت ایران، امروز و به دنبال اجتماع کارکنان اعتصابی رادیو تلویزیون، مردم در برابر ساختمان جام جم پس از 99 روز واحدهای ارتش که خانه ما را اشغال کرده بودند ساختمان را تخلیه کردند و ما به همت مردانه مردم توانستیم به رادیو تلویزیون بازگردیم.
رادیو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار صدای مردم رو از حنجره شهید محلاتی روی آنتن فرستاد.
الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به استناد پایگاه اطلاع رسانی رادیو در حال حاضر 15 شبکه دیجیتال رادیویی در ایران به صورت 24 ساعت فعاله. این تعداد بجز شبکه های رادیویی برون مرزی و مراکز استان هاست. دکتر حمید شاه‌آبادی، معاون صدای رسانه ملی:
همکاران من در رادیو توانستند خوش بدرخشند. بسیاری از موضوعاتی که شاید در این فرصت کوتاه جای بیانش نباشه از رخدادها و اتفاقات نوینی بود که امسال انجام گرفت. حوزه طنز خوش درخشید. شبکه‌های اختصاصی ما بر این حوزه فعالیت زیادی رو ارائه دادن. بیش از 800 عنوان برنامه رادیویی بر روی آنتن هست. برنامه‌هایی که از هفته نیم ساعت و یک ساعت هستن تا هفته برنامه‌های هر روزی. رسانه ملی در درون خودش رادیویی رو داره که شبکه‌ها بین 18 تا 21 ساعت در روز برنامه تولیدی دارن برای ارائه برنامه‌های 24 ساعتی خودشون و این حجم تولید در رادیو بسیار بالاست.
به روایت سایت صدا و سیما هم تلویزیون 18 شبکه دیجیتالی داخلی، 9 شبکه دیجیتال برون‌مرزی و 35 شبکه استانی داره که به صورت 24 ساعته در حال پخش برنامه‌های متنوع هستند. با توجه به افزایش نرخ باسوادی بعد از انقلاب، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی تخصصی‌تر شدند. تنوع برنامه‌ها و محتوای تولیدات صدا و سیما در این سال‌ها رضایت مخاطبان زیادی رو در پی داشته.
چیزی که هست تنوع داره، مثلا تنوعش اینه که مثلا ارزش نگاه کردن داره. زمانی که یه بیننده مثلا نگاه می‌کنه، مشکلاتش فراموشش میشه.
سریال شبکه 1، 2، 3، حتی شبکه 5 تهران هم نگاه کردن، شبکه خود خوزستان هم.
فیلم‌های جالبی هم می‌دیدیم، فیلم‌های مستند جالبی توشون می‌دیدیم که دو تا عکس هم البته من گرفتم، تمام خانواده ها نشسته بودن پای تلویزیون و این خیلی خوبه.
تو زمانم بانوی امارتم بیشتر از این بمونم بیمه هلاک میره. برم ببینم خدمه چه میکنن، چند مهم نیست ضیافت فردا شب.
دولت حق ورود داره و هم موظف میکنه شما رو. در حکومت اسلامی چی؟ دستورات اسلامی چارچوب رو تعیین میکنن.
نمای سینماییش، سریالاش، مستنداتش، مستندات.
سعی میکنیم که همیشه تلویزیون رو دنبال کنیم و برنامه‌هاش رو ببینیم.
بیننده زیادم من فکر میکنم داشته باشه. من جمله‌ای که خود من هستم، خانواده‌ام هست، قشنگه، بسیار قشنگه.
کلاً رسانه ما در حال پیشرفت هستش و اینکه حالا برنامه‌های جدیدت با نوآوری‌هایی که داشتن توی موضوعات همچنین خیلی آدمو مجذوب می‌کرد و بایدهایی رو برای ما وجود می‌آورد که بتونیم بیشتر نگاه کنیم.
همه شبکه‌ها خیلی بهتر از سال‌های قبل بودش و با کیفیت‌تر.
سرکار خانم ریما رامین فر رو تشویق میکنید تا برای دریافت هدیه مردم به روی صحنه بیاد.
رادیو و تلویزیون در حوزه فنی هم با تکیه بر خلاقیت و دانش بومی راه پیشرفت رو طی می‌کنه. رضا علیدادی، معاون توسعه و فناوری رسانه ملی.
سرویس رادیو نما بود که به مخاطبین هدیه شد و در ادامه پروژه‌های گسترش پوشش رو داریم. پروژه‌های همگامسازی فضای مجازی و رسانه‌های نوین با رسانه‌های همگانی رو داریم. پروژه توسعه سنکرون رو داریم که امکان دریافت شبکه‌های رادیویی رو از طریق خودرو و از طریق گیرنده‌های شخصی بر روی یک فرکانس در سراسر کشور مهیا می‌کنه. ما در معاونت توسعه و فناوری رسانه پلن، برنامه و برنامه ریزی مشخصی برای توسعه داریم. نکته که وجود داره اینه که ما هم از دانش شرکت‌های دانش‌بنیان داریم حمایت می‌کنیم و کمکشون می‌کنیم. نکته بعدی اینه که ما هر چقدر این زیرساخت‌ها رو توسعه می‌دیم، از نظر توسعه فرهنگی داریم کمک می‌کنیم به مسیر رشد و ارتقای فرهنگی کشور.
آقای مهندس اصغری سلام، صبح بخیر.
سلام بر شما، صبح شما بخیر. سلام بر شنونده‌های پرتعداد خودمون، در خدمتم. وقت نداریم، زمان
بله
نداریم.
از مهمترها
مهمترها و خوبا شروع کنیم. بله. این که از فردا بعد از اون انشالله موج جدیدی از بارندگی ها وارد کشور میشه. همینان ما در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیار، ایلام، شمال خوزستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران میشه شمالش، انشالله اولین استانهایی هستن که بارش ها رو انشالله کسب خواهند کرد. احتمال البته آب گرفتگی معابر هستش، بالا آمدن رودخونه ها توی این منطقه که عرض کردم هستش.
بله،
در جریان باشین که هوا هم یه مقدار سرد خواهد شد. و اینکه امروز و فردا هم بگیم، امروز و فردا یه مقدار هوا آلوده است، کسانی که بدنشون آسیب پذیر هست ترجیحاً تو فضای باز رفت آمد نکنن. برای روز دوشنبه به هر حال این موج مناطق بیشتری رو در بر میگیره. روز دوشنبه هموطنان در سواحل دریای خزر ریزش هوای سرد داریم، هوا سرد میشه. یکی از حسای بارندگی در استان مازندران واقع خواهد شد. هموطنان در گلستان بعد منتظر بارش باشن. در تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اصلا روز دوشنبه، اصلا این هفته هفته قشنگی خواهم
بود. باریکلا به این هفته.
فقط در جریان باشین، یک شنبه به دوشنبه موج رد میشه و چهارشنبه پنجشنبه هم همینطور. یعنی یه خط در میون ما بارندگی خواهیم داشت و بارندگیاش هم دو خط در میون و بارندگیاش هم نسبتاً قابل توجه خواهد بود. بیشتر جارو جارو میکنه. من میدونم شما پیامگ از استاد
جارو میکنه
جارو ب...
چرا
یعنی...
به
یعنی این حالا یه اصطلاحی دیگه بعد مثل در ب مثل در ب خب برای هرمز حالا شما استاد من هستید کرمان هرمزگان فارس بوشهر بعد منتظر دشت رحمت‌های آسمانی هفته باشن اگه خدا بخواد، حتی برای اون آخر هفته ای هم به همین ترتیب، یعنی اگر بشه اعتماد کرد به خروجی مدل‌هایی که یکم دور هستش از نظر زمانی، ولی به نظر میاد که این هفته اگر من روز شنبه هفته بعد بخوام آماری خوام صداقتی ارائه بدم
ماله.
بگم که بارندگی‌ها در استان‌های فارس خب کشاورزا خیلی منتظر.
آره پیامک هم داریم از استان فارس.
بفرمایید شما هر چی پیامک داریم بخونیم.
من پیامک ها رو بخونم. گفتن هرمزگان اصلا بارندگی نداره. آیا درسته این جهانگیر احمدی رودان؟
نه نیستش. اصلا این هفته دنبال بفرمایید. انصافا اگه بارش داشتینم حتما به ما خبر بدین.
برای
روز شنبه بعد از ظهر به یک شنبه یه بارشی دارین و بارندگی بعدیتون هم روز پنج شنبه به جمعه هست.
این مال هرمزگان.
اینو بر هرمزگان.
بندر لنگه
همون هولوش.
آره دیگه همونجا هستن. خب بره. کرج گفتن مثل دفعه قبل پارسال برف سنگین احتمالاً داره کرج.
قطعا نمیشه رد کرد ولی در جریان باشین کرج، تهران، قزوین، قم اینا توی هیته هستن، در جریان باشین که از فردا بعد از ظهر ابری و بارونی میشه، بارش و برف و بارون داریم تو بلندیا.
مثل اطلاع آقای اکبرزاده.
بله. کاش دمام هم اتفاق میفته.
بله جیروف کی بارون میاد؟ سرما چطوره؟ حسین پهلوان نژاد.
جیروف ببینید نوسانات دمای اینه که تا یکی دو روز آینده روند افزایش دما اتفاق میفته. سه شنبه دفعه یک افت دما ما داریم همراه با بارش پراکنده و همینطور تا انتهای هفته شرایط برای وقوع بارش مهیاست. قطعا هوای دیارتون ابری هست ولی بارندگیش خیلی چنگیر به دل نمیزنه.
فارس استاد کشاورز هستم. فارس آباد تشک تی دسته دارشین کاف اینجوری من میخونم
انگلیش بزنن که ما
خلج
آبادیتون رو ما نمیدونیم واقعا
طرف روستای سال آبادم گفتن.
خب برای اون هیته در جریان باشین که برای دوشنبه بعد از ظهر ابر ظاهر میشن و بارندگی داریم، فردا هم یه مقدار میزان سرعت باد کم کم افزایش پیدا میکنه و بارش بعدیتون هم روز چهارشنبه به پنجشنبه خواهد بود تو مناطق. حتما به ما خبر بدین اگه تو منطقتون بارندگی
باشه. یاسوجم بگین کی بارون داره.
چشم یاسوجم میگم که از بعد از ظهر یک شنبه ابر ظاهر میشن. اون جایی که من خوندم استانهایی که خوندم کوکیله و بویر احمد جزوش بود اون جایی هستن که بارندگیش هم قابل توجهه، یعنی اگه ما حسه بارندگی ها رو دنبال کنی یکی از جاها چهارمحال با ریسک میشه، مثلا به کوهرنگ، لردگان، به فارسان میشه اشاره کرد، به کیا توی یاسوج هم به همین ترتیب یاسوج، امامزاده جعفر، دهدشت،
بله
خود یاسوج جایی هستن که بارندگیاشون میتونه قابل باشه، بارش برف و بارون میتونه داشته باشه و بارش بعدی یاسوج هم در جریان باشین که روز چهارشنبه.
آری آقای مهندس خیلی متشکرم، فردا بازم در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم ازتون. متشکرم که ما رو همراهی کردید. خدا رو شکر میکنیم به خاطر لحظه هایی که داریم و امیدوارم که لحظه هامون سرشار از موفقیت باشه هممون. خیلی ارادتمند، روزتون بخیر.